بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در منجزات مریض بود و رسیدیم به بخش سوم که ادله طرفین بود. ادله قائلین به این که منجزات از اصل است ذکر شد، اصل بود، عموم آیات بود، عموم روایات بود و روایات خاصه. روایات خاصه رو گفتیم 11 تا روایت رو ما در اینجا میخوانیم. تا روایت چندم رسیدیم؟ 8 خوندیم و اما 9 حدیث 6 باب 17 است. 9 و 10 و 11 3 تا روایت مرسل است، ما این آخر انداختیم. 6 باب 17 است و 9 باب 17 و 3 باب 17 هر 3 مرسل است. حالا اجازه بدید ما بر نگردیم، اگر بحثی بود بعدن مطرح کنید، فعلا بر نگردیم. عرض کردم مرسله مرازم ان بعض اصحابنا 6 باب 17 است. ان صفان ان مرازم ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یوت شیئ من ماله فی مرضه، چیزی از مالشو در مرض میده، حالا یه سوم بیشتره کمتره اطلاق دارد. فقال اذا ابان بهی فهو جائز، اگر الان جدا کنه و تحویل بدهد، قبض بدهد، مانعی نداره. و این اوصا بهی فهو من الثلث، وصیت کنه ثلث. این مفهومی هم داره که صدرش از ثلث هم بیشتر باشه عیبی نداره، چون میگه ذیل از ثلث بیشتر نشه، اما صدر مانعی نداره. و اما روایت بعدی آزید میگه این اوصا به این فهم من الثلث، معنیش اینه صدر من الثلث نی عام دیگه، من الاصل مفهومش اینه دیگه، مقابله است. حدیث 9 این باب، قال الکلینی، دقت کنید این حدیث رو ببینیم کجاش دلالت داره بر قول به اصل. وقد روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، قال لرجل من الانصار اعتق ممالیک، مردی از انصار بود تمام غلامانشو آزاد کرده بود، لم یکن له غیرهم، هیچ مالی هم غیر از این غلامان بردگان نداشت. فآبه النبی، پیغمبر اکرم بر او عیب گرفت و قال ترک سبیتن صغارن یتکففون، یه عده بر بچه گذاشته که اینا سائله به کف بشن، بیچاره بشن. چرا این کار کرد؟ تو این نداره در حال مرض، در حال صحت هم نداره، اطلاق داره. ترک سبیتن صغارن یتکففون، بگیم عامه یا نه، به نظر میرسه آخر عمرش این کار کرده. ترک صغارن یتکففون یعنی از دنیا رفت. اینا رو قرینه بگیریم. این دلالت بر اصل داره. چرا؟ پیغمبر نگفت یه سلس صحیح دو سلس برگرده باطله. اگر من از سلس بود باید ابطال کنن اون دو سلسو، فقط یه سلسو صحیح بدانه. آبهو، این روایت به خاطرتون بسپاری. ما یه جمع دلالی داریم که حمله بر کراهت میکنیم روایات سلس رو، میگیم شاهد جمع میخوام. این یکی از روایات شاهد جمعه در حد فآبهو و ترک سبیتن صغارن یتکففون، در این حد نفرمود باطل بود است و یه سلسش صحیحه دو سلسش برگرده بدید به بچه ها. چرا مکروه دیگه، سرزنش میکنم. دقت کنی این روایت مرسله است در کافی، ولی که این مرحوم صدوق در من لا یحزر و در علل و شرایع مسند نقلش کرده، چون داره رواه و صدوق به اسنادهی عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیه السلام. پس در کافی مرسله بود، در من لا یحزر مسند، در علل و شرایع مسنده. و رواه فی العلل عن ابیه عن الهمیری عن هارون ابن مسلم نحوه، الا این الا رو هم دقت کنید، الا انه قال فاعتقهم عند موته. این دیگه صریح میشه، اعتقهم عند موته. در کلینی نداشت عند موته کافی، اما اینجا داره. این شاهد میشن همون مسئله محل بحث ما و عند موت هم معمولا بیمارند و بنابراین در مرض موت بوده است و پیغمبرم امضا کرده و همون حدیثه، رواها این اون عبارته، ظاهر عبارت اینه. بله بله، یه روایتی هم داریم در این زمینه، در پاورقی وسائل گویا نقل شده. اینا معنیش این از کار خوبی نیست، این برای جمع بین روایت متضاد خوبه. و اما آخرین روایت که روایت 11 ما 3-17 است، مرسله ابراهیم ابن ابی سماک. بله، روایت 3 عن ابراهیم ابن ابی سماک امن اخبره، مرسله است. عن ابی عبدالله علیه السلام المیت اولا به مالهی ما دامت فیه روح، مادامی که روح در بدن هست انسان اولا به مالشه. این مجموعه روایاتی بود که درباره خروج از اصل، شاید دو سه روایت دیگه شبیه این هم داشته باشیم. مهم در این روایات صراحت خیلی ظهورش خوبه. عکس روایت گروه دوم، اونا سنداش بهتره، اینم سند صحیح داشت، اینا دلالتاش قوی تره. اون روایاتی که خروج من الاصل میگه متونش قوی تره، اون روایاتی که خروج عن السلس میگه اسنادش قوی تره. حالا اینا رو مقابله میکنیم ببینیم چی میشه. و اما دلیل گروه دوم، اونها هم روایاتی تمسک کردن، روایاتیست پیشتر از این روایات که خوندیم. حالا بخش عمدهشو من خدمتتون میخوانم. روایات قائلین به خروج از ثلث، قائلین به خروج از ثلث، نه از آیات، نه از عمومات، نه از اصل استدلالی نکردن، فقط دلیلشون روایاته. روایات عمده دلیل قائلین به خروج از ثلث. اینا در سه بابه، در چهار بابه، در باب دهم، یازدهم، شونزدهم، هفدهم، همش از ابواب الوصایا، جلد سیزدهم وسائل، ابواب الوصایا. و اما در باب ده سه تا روایت، روایت دو سیزده هم عرض کردم، شونزه من گفتم، سیزده گفتم، بله، حدیث دو و هفت و هشت باب ده. ببینید دلالت ها بعضی هاش خیلی شده و تعجب از صاحب جواهر اینا رو ذکر میکنه و ایرادم نمیکنه و میگه دلالت داره. انا ابی بصیر، اینا هم سه ها غیر سه ها دارن و سه هایشون شاید بیشتر باشه. قال سألت ابا عبدالله، دقت کنید در معنی حدیث، سألت ابا عبدالله عن رجل یموت ما له من مالهی، میمیرد چه حقی در مالش داره؟ این ماله من مالهی یعنی بعد از فوت یا قبل از فوت؟ ابهام داره و شاید بیشتر بعد از موت بگیره، لااقل ابهام. ماله یموت، میمیره، ماله من ماله، فقال له ثلث مالهی وللمرأة ایزن، یموت اجوان ندار ماله من ماله، یعنی وصیت، یعنی چقدر میتوانه از مالش استفاده کنی، وصیت کنی، میفرماید یه سوم حق داره. همین چیزیست که میگیم، میگیم هر انسانی از دنیا میره یه سوم مالش حق داره، نمیگیم خودمونم، هر کسی سلس مالش حق داره، هر کسی از دنیا میره. این ترجمه همون یموته دیگه، قطعا ابهام داره. حالا یا ظهور در وصیت دگیم، میگیم ابهام داره. میدونم، مثل این است که ما میگیم انسانی که میمیرد داره میمیرد حق داره یه سوم مالشو. این اشاره و همون معروفه که انسان میتونه ثلث مالش رو وصیت کنه، لااقل اجمال. حدیث هفت این باب، روایت معتبری سن محمد ابن ابی عمیر عن ابن سنان، یعنی عبدالله، نه محمد ابن سنان که مورد بحثه، عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله قال الرجل عند موته ثلث ماله، عند موته ثلث ماله. این صراحت داره در منجزات مریض یا تاب دو معنا داره، ابهام داره. عرض کردم صاحب جهاد اینا رو ردیف میکند و با اینکه در جاهای دیگه در دلالات سختگیری میکنه، سختگیری هم نمیکنه. حدیث سوم این باب، حدیث هشت، عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین ابن علی ابن یقطین، دو پسر داشت، حسن و حسین. حسن بزرگتر ظاهرن، از برادرش حسین نقل میکنه. قال سألتو، حسین بزرگتر، قال سألتو ابل حسن علیه السلام مال رجل من مالهی اند موتهی، بازم اند موتهی داره. در موقع مردن انسان چه حقی در اموالش داره؟ قال الثلث و الثلث کثیر، یه سوم، یه سوم خیلیه. حق داره وصیت کنه یا حق داره به اینون ببخشه؟ معمولا در اینجا بیشترم جنبه وصیته، به علت اینکه اونی که محل ابتلا بیشتر هست وصیته، منجزات محل ابتلا کمتر هست. همه وصیت محل ابتلاشونه، منجزات بعضی ها دارن بعضی ها ندارن. اینی که محل ابتلا هم هست وصیت یه صورت ناظر به اونه، نه بفرمود مبهم. این سه تا روایت از روایاتی که اینها ادعا میکنن متواتر است. میریم باب یازدهم. در باب یازدهم هم دو تا حدیثه، حدیث چهار و یازده. این حدیث چهار، عن علی ابن عقبه عن ابی عبدالله، میرسیم به روایت که ظهورش بهتره. فی رجل حضره الموت فاعتق مملوکاً له، یه غلام داشت لیس له غیره، غیر از این هیچی نداشت. فعبل اون میت، غیر از غلام هیچی نداشت، هیچین. فاعتق مملوکاً لیس له غیره، ظاهرش نه غیر از اون چیزی نداشت. فعبل ورثه ان یجیزو زاله، ورثه گفتن اجازه نمیدیم، این تنها سرمایهش همین غلام بوده، اینم آزاد کرد. کیف القضاء فیه، چقدر کنیم؟ قال ما یعتق منه الا ثلثه، این خوبه، این منجزاته. ما یعتق منه الا ثلثه و سایر ذالک الورثه احق به ذالک، دو ثلث دیگر ورثه احقند. و اما حدیث دوم که یازده این بابه، عن ابی بلاد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، این حدیث هم دقت کنید یه دست انداز داره، یکون لامرأته علیه الدین، زن او طلبکارش بود، حالا یا مهریه‌اش طلبکار بود یا چیز دیگر. فتبرعه منه فی مرضها، تبرعه ضمیر تبرع به کی برمیگرده؟ به اون زن، ضمیر تبرعه به شوهر، منه به دین فی مرضها، مرض اون زن. قال حضرت فرمود ابرا نه، هبه کنه. قال بل تحبه لهو فتجوز و هبتها له. ابرا نکنه یعنی چه؟ ابرا نکنه، هبه کنه. من ابرا جز هبه محافظ محض. و یه سب و زالکن من سلسه ها، این جز منجزات ابرا کرده. و فرمود منجزات از سلسه. ولی این عبارت یعنی چه؟ ابرا نکنه، هبه کنه. مگه ابرا هبه دوتاست؟ میدونم ابرا جایز نی، هبه جایزه. میدونم هبه هم تمام دین رو میخواد هبه کنه. صحبت این از تمام دین ابرا بکنه یا تمام دین هبه کنه و از صورت حساب بشه، چه فرقی است بین هبه و ابرا؟ این از معضلاتی است که در این حدیث نامفهوم از این جهت نمیدونیم چی بگیم. معنی ابرا همین است، یعنی اونی که در ذمته بهت بخشیدم. بری یعنی بخشیدم دیگه، لفظش دوتاست. میدونم بری هستم یعنی بخشیدم بهت دیگه، چه فهمه؟ تازه اگر ابرا او دقت کنید، ابرا هبه دو ماهیت هم باشه، چرا هبه جایز باشه از سلس، ابرا از سلس جایز نباشه؟ او دو ماهیت خیلی خوب، ام چرا هبه جایز ابرا جایز نی؟ حضر از سلسه تفنن در عبارت میگه این جایز نیست، این جایزه. یکی میگه جایز نه، یکی میگه جایزه، یعنی چه؟ خب اینم دو تا حدیث بود در باب 11. از کردم دو حدیث در باب 11 داریم، چهار یه حدیث دیگه هم در باب 11 داریم. حدیث 6، اینا حدیثی است که در کتب استدلالی هم به همه اینا استدلال کردن. سندش اشکال داره. عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اعتق رجل عند موته خادما له. این حدیث هم دقت کنید. ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصا بوصیت اخرى. هم منجزاتی داشت، خادمشو آزاد کرد و هم وصیت کرد. القیت الوصیه، وصیه الغا میشه. و اعتقت الجاریه، اونجا داشت خادم، اینجا شد جاریه. اون کنیز آزاد میشه. من سلسهی، داره از سلس، منجزات مریض از سلس. الا ان یفضل من سلسه، مگر اینکه سلسه زیادتر باشه. ما یبلغ الوصیه، به اندازه ای که وصیت رو هم بشه، هم منجزات انجام بدیم هم وصیت، هر دو از سلس. از این روایت یه نکته تازه استفاده میشه که قائلین به سلس اگر کسی منجزات و وصیت هر دو داشته باشه، اول باید برن سراغ منجزات. اگر کسی منجزات و وصیت هر دو داشته باشه، اول باید برن سراغ منجزات. اگر سلس اجازه داد بیشتر، میرن سراغ وصیت. خیلی خوب، اینم دلالتش خوبه، سندش اشکال داره. و اما یه حدیث هم داریم در باب 16، 12-16، این باب 16، اینم حدیث 12. روایت سکونیه که بازم سند مشکل داره. عن جعفر عن ابیه عن علیین، این رو بهش استدلال کردن، ببینید دلالت داره. انهو کان یرد النحل فی الوصیه، عن جعفر نبی امام صادق علیه السلامه. بله، چون اینا عامی هستن، سنی هستن، امام رو به عنوان امامت نمیشناسن، به عنوان راوی که از پدرش اونم از جدش پیغمبر نقل میکنه، به عنوان راویان، نه به عنوان مفترض و تاره. کان یرد و نهله فی الوصیه، بگیم نهله مراد هبه. اولا اینجاش که موت نداره، مرضم نداره. کان یرد و نهله فی الوصیه، هر بخششی رو جزء وصیت قرار میداد، بخشش حال صحت یا حال مرض، لابد منظور حال مرضه چون در ذیلم اشاره هست. فهم خیلی خوب. و ما اقرب بهی اندموتهی بلا ثبت ولا بینه ردهو، اقراری که می کند اندموت، چون بحث اقرار بعد از این بحثه، اقراری که اندموت می کنه بینه و دلیلی نداره، ردهو. آیا اقرار به کلی مردوده یا سلسه؟ نکنه معنیش این باشه ردهو فعل وصیه، صدرش داشت نهله رو، ردها فعل وصیه، بگیم اقرار هم ردهو، یه فعل وصیه در تقدیر بگیریم. والا اگر فعل وصیه در تقدیر نباشه، صد و زید با هم تفاوت تعاقد پیدا میکنه، صدش میگه سلس قبوله، زید میگه اقرار در سلس هم قبول نیست ابدا. بله، نه، رد الاقرار فی الوصیه در تقدیر بگیم هست، ردهو یعنی رد الاقرار، یه فی الوصیه در تقدیر بگیم که تعارض نشه، چون صدرش میگه به اندازه صد جایزه، اقرار میگه اصلا جایز نیست، اقرارم در اندازه صد بپذیری. اینم تنها حدیث باب 16 بود. بله، رده و فی الوصیه یعنی جز صد قرار میده، جزء وصیت قرار میده، وصیت هم ثلثه، رد و فی الوصیه یعنی جزء وصیته، وصیت هم جزء ثلثه، این جزء روایات خروج من از ثلث میشه. حالا حدیث 14 این با عکس اینو میگه که من نمیخونم، حدیث میگه قبول اقرار به شرط اینکه آدم صادقی باشه، اگر آدم صادقی باشه اقرارشو هر چقدر باشه میپذیره. ضرر به وصیه، اینا استحساناتیست که بعدا اشاره میکنیم، مگر ورثه چه حقی دارن بر انسان که ضرر به وارث نزنی؟ مال خودمه، مادامی که زنده هم مالمو میخوام به دیگری بدم، ضرر به وارث، من وارث حق داره، هر چیزی بمونه حق داره، هر چیزی نمونه چه حق داره؟ این همین است که گاهی کاسبه های قمی وقتی بهشون میگه این جنس چنده، میگه 16,000 تومان، میگه 15,000 تومان، میگه ضرر به وارث میخوره اگر از اون تر بدی. این هم اسم میشه. خب 3 تا حدیث باقی مونده من بخونم، بعد بریم یک جنبندی کنیم. حدیث 14 و 15 و 16 باب 17، 14 و 15 و 16 از باب 17 از ابواب وصایا جلد 13. و اما حدیث 14، عن جراح المدائنی بین استدلال کردن در کتب فقهی، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن عطیت الوالد لولده یبینهو یعنی چه؟ جدا میکنه، قبض میده، چون در عطیه هبه قبض شرطه، بدون قبض نمیشه. یبینهو قال اذا اعطاه فی صحته جازه. قضیه شرطیه مفهوم نداره. اذا اعطاه فی صحته جازه، یعنی فی مرضه ای باشه جایز نیست. بله، به بینته یا بینه باید باشه، به قرینه روایت دیگر هم ابانهو داشت، این هم یا بینهو هست به قرینه ابانهو. خب این حدیث می در حال صحت جایزه، یعنی در حال مرض نه. دلالت حدیث بقید شما خوبه؟ بله، یه اشکالی داره، چی به ذهنتون می رسه؟ میگه مریض اصلا جایز نیست، باید بگیم اندازه سلس بیشتر جایز نیست. اگر مریض باشه هبش اصلا جایز نیست، در حالی که ما میگیم تا سلس جایزه، یعنی اونایی که قائل به سلسن. این مطلقا هبه رو در حال مرض نفع میکنه. احد اینه میگه لابد باید بگیم که جمع بین این روایات و سایر روایات کنیم، بگیم مفهوم مقید می شود به این که از سوس بیشتر نباشه. بالاخره این مشکل دلالیل و این روایت داره. و اما حدیث 15 صحیح است، عن الحلبی قال سئل ابو عبدالله عن الرجل یکون لامرأته علیه الصداق، زنش طلبکار مهریه است، او بعضه، مقدار مهریه رو داره مقدار دیگه هست، فتبرعه منه فی مرضها. تبرعه یعنی چه؟ ابرا میکنه این زن در مرضش شوهر رو از اون صداق. فقال الله، این دلالتش خوبه؟ این هم مثلا الله یعنی هیچی، یعنی اصلا حضرت نمیگه به اندازه سلسه کمتره بیشتره. روایات اینها بخونم شون ساقم هم بعد از کنم. ان سماعه، اینم ظاهرن سند معتبره. قال سألتهو، از امام سوال کردم، و ذکر مثلهو، مثل همین روایت رو ذکر کرده. زیلش یه جمله داره که اصلاح میکنه، و زاده ولکنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من سلطها، ولکنها ان وهبت له هبه کنه جاز ما وهبت لهو من سلسه ها، این مقیدش کرده به سلس. باز این حدیث ملاحظه میکنه اون دست انداز داره، میگه ابرال لا هبه به اندازه سلس، نعم ابرال لا هبه به اندازه سلس، نعم. خب این ابرا که با هبه فرقی نداره. خب در اینجا بذارید من یه جنبندی روشنی بکنم. البته چند تا روایت دیگه هم شبیه اینا هست که من نخوندم برای صرف جویی در وقت. خب همینه، ما میگیم امام که نگفته اینطوری، ما میگیم راوی بد نقل کرده. بسیار خوب، راوی اشتباه کرده، بد نقل کرده. ما که نمیگیم امام اشتباه کرده، علیاذ بالله. خب در اینجا ملاحظه کردید ما دو گروه روایات در مقابل هم داشت. گروه اول تعداد کمتر ولی به اندازه حجیت صحیح و غیر صحیح داشت، ولی دلالت قوی مادام فی رو هر کاری میخواد بکنه یزعها عیسو شا. گروه دوم روایات بیشتر، سندها بهتر و به قول بعضی متواتر، اما قالبش مشکل دلالی داره. چند تا روایتش که قابل حمل بر وصیت، بعضیاش که اصلا فرق بین دوتاش هبه و ابرا که نمی فهمیم یعنیش، بعضیاش اصلا سلس نداشت، یعنی واقعا دلالاتش دلالات روبراهی نیست جز چند تاش. حالا تعارضی واقع شده بین این دو دسته، اول باید بریم سراغ طرق جمع، بعد هم بریم مرجحات. سه طریق جمع، سه مرجحه برای روایات اصل، که انشاءالله فردا من مرجعات و طرق جمع میگم. دو تا روایات از اهل سنت داریم، اونم میخونیم، این مرحله تمام میشه، میریم سراغ مرض. مرض چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.